بسم الله الرحمن الرحیم و به این هستم عرض سلام و ادب نظر شما عزیزان و گرامیان بر تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام شهادت و سوگواری آل الله آقا عبدالله حسین و یاران بالاپایشون و تقدیر و تشکر از برادر عزیز و ارجمند سردار ظفری مدیر کل محترم حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس که خودشون هم از این جنس و بقیه الشهدا و از کسانی که سالها همدم و در کنار شهدای عزیز و بزرگوار همچون شهید سلگی، شهید همدانی، شهید قهاری سعید و دیگر شهدای ارزشمند و بالا مقام و همه شهدای ما ارزشمند و بالا مقام هستند که ایشون هم در واقع خودشون از اون جنس و از اون تبار هستند. از تک تک شما عزیزان که این رسالت خطیر و بزرگ رو بر عهده گرفتید و این اقدام بسیار ارزشمند رو که پیام رسان شهدا هستید و این وظیفه و رسالت بزرگ رو دارید به شایستگی و خوبی انجام میدید، من تقدیر و تشکر میکنم از همه برادران و خواهرانی که اینجا به نمایندگی از خیلی کثیری از عزیزان که در این حوزه دارن تلاش میکنن و دارن فرهنگ پایداری، فرهنگ مقاومت، فرهنگ ایثار شهادت رو دارن در واقع برای انتقال به نسل و نسل‌های بعدی دارن به گونه‌ای تنظیم میکنن و با ادبیات و با بیانی در واقع به تحریر در میارن که قابل درد و فهم باشه برای همگان. صمیمانه تشکر میکنم از همه عزیزان که در اینجا حضور پیدا کردن و هر کدوم گنجینه از مطالب در ذهنشون و در فکرشون هست و فرصت نشد از مطالب ارزشمندشون استفاده کنیم هم تشکر میکنم و از خواهران و برادرانی هم که اظهار محبت و فضل و مطالبشون رو بیان کردن هم تشکر میکنم. از برادر عجبان جنابای خوردار هم تشکر میکنم که به شایستگی وقت و تنظیم و مدیریت کردن جلسه رو. اونچه که امروز ما برامون بسیار حائز اهمیت هست این است که فرهنگ اعتقادی ما که بنمایه همه رفتار و عملکرد و اقدام ماست بایستی این حفظ بشه. اونچه که مورد حمله و هجمه مستکبران و بدخواهان قرار گرفته فرهنگ اعتقادی و دینی ماست. اگر ما به دوران دفاع مقدس برگردیم و مروری داشته باشیم بر اون ایام و فضایی که بر کشور و جامعه حاکم بود در واقع تو ذهن خودمون بیاریم، حالا کسانی که اون ایام رو درک کردن و کسانی که اون ایام رو ممکنه درک نکرده باشن با استفاده از همین ادبیات واقعا چه چیزی باعث شد که نوجوان 12، 13، 14، 15، 16، 17 ساله ما بلنشه و اسلحه بگیره دست و بره دفاع بکنه از ارزش‌ها، اعتقادات و مبانی در واقع این کشور، از تمامیت ارضی این کشور، از مردم این کشور، از ملت و از حیثیت و شرافت این کشور دفاع بکنه. من یه مثال میزنم. الان واقعا ما در شرایطی که به ممکنه اعلام بکنیم که آقا برای فلان موضوع مثلا فلان جا جمع بشید، واقعا چه تعداد افراد میان؟ نمیخوام بگم که مثلا حس و حالش نیست، اما واقعا چه انگیزه و عاملی بود که در اون ایام یک نوجوان 12-13 ساله بلند میشد و با قوت و قدرت میرفت و شاید ما خیلی ها رو داشتیم که میرفت کپی شناسنامه رو دستکاری میکرد، شناسنامه رو دستکاری میکرد که اون رو در واقع به جبهه اعزام بکنن. بعضی موقع واقعا با همه ترفندها اینها رو نمی بردن. من یادم اولین بار که در واقع اعزام شدیم سال 61. خب همه دانش آموز در مرحله آموزش بودیم که خدا رحمت کنه آقای محمد علی جعفری رو مدیر کل آموزش پرورش اومدن اونجا در پادگان اسلام آباد و پادگان الله اکبر. اونجا دوره آموزش تمام شده بود دیگه، آماده بودیم که اعزام بشیم. ایشون سر به زنگ اومد و این فرماندهان ما که حالا اسم بیارم میشناسید به نام دلایلی که میخوام اسم نمیارم، سردار حمادانی نبودن تو اون مقطع، اونجا نبودن، تو اون پادگان نبودن، کسانی دیگه بودن که حالا بعدا تغییر مسیر دادن. ایشون اومد و گفتش که آقای جعفری یه دونه اسلحه جسه گرفت، بعد یکی از این همکلاسی های ما رو آورد و گفتش که آقای فلانی این دانش آموز قدش بلندتره یا این اسلحه؟ شاید بگم مثلا اون اسلحه 5 سانت از دانش آموز بود، و این اسلحه چطور میخواد دست بگیره؟ اینا رو برگردونید، اینا پدر مادراشون اومدن. یعنی واقعا در اون ایام تنها چیزی که تو مخیله افراد بود، حالا اینا نمونه بود، من دانش آموز گفتم، اقشار مختلف، کارگر، کشاورز، نمیدونم، بازاری، همه مهندس، دکتر، از همه اقشار می اومدن. آیا اینها براشون انگیزه های مادی و دنیوی مطرح بود؟ اصلا و ابدا اصلا اینجوری نبود. اینها فقط رضای خداوند و اجرای فرمان امام که او رو نایب بر حق امام زمان می دونستن، می گفتن که بایستی در واقع ما در این جهاد شرکت کنیم و باید در این جهاد شرکت کنیم، وگرنه دانش آموزی که مثلا مدرسه ترک میرفت اونجا، و غالبا هم واقعا دانش آموزانی که حالا ما از بین همکلاسان خودمون جزء سرآمدا بودن، جزء افراد بسیار درس خوان و بالغو و استعداد بالا، و اتفاقا کسانی بودن که اینها خانواده هاشون هم خیلی به اینها علاقمند بودن و دوستشون داشتن، و قاطبه شهدا همینطور بودن. یعنی هیچ خانواده ای نیست که فرزند خودش رو با عشق و علاقه، منطقه اون چی که مانع میشد که اجازه بده، مانع میشد که اینا رو جلوشون نگیرن، اون اعتقاداتشون بود، اعتقادات اسلامی قرآنی و مکتبیشون بود، مکتب ابا عبدالله بود که میگو آقا اینها باید برن و دفاع کنن از این کیان، دفاع کنن از این ارزش ها، دفاع کنن. حالا ببینید ممکنه مثلا در مرور زمان مثلا 4 دهه 3 دهه میگذره، ممکنه مثلا بعضی رو بیان اونایی که اون ایام درد نکردن ندیدن، بیان مثلا با یه ادبیات و واژگانی که حالا مثلا توی کتابا یا مثلا تو ادبیات غربی مثلا اینا رو خوندن یا مرور کردن، بیان بخوان مثلا یه رنگ و لعاب دیگری بزنن. نه اصلا اینا نیست، واقع مطلبی بود که جز مبانی اعتقادی و جز رضای خداوند و جز معامله با خداوند هیچ نیروی دیگری نبود که مثلا بگیم آقا اینها رو وادار کنه برن. اصلا انگیزه های مادی نبود. اون چه که واقعا من یادمه سرلوحه همه اینها بود، یک فکر میکنم حدیثی از حضرت امیر که در نهج البلاغه این رو مرتب اون ایام گفته میشد، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصت اولیاه. میگو این باب جهاد یک بابی هست، یک در و دروازه هست که خداوند اون رو برای بندگان خاص خداوند. پس چرا اینها سبقت میگرفتن؟ چرا مثلا یه نوجوان 12-13 ساله که شاید واقعا بگیم مثلا از بحث گناه و نمیدونم این مسائل، آخه یه نوجوان 12-13 ساله مثلا مرتکب چه گناهی شده که مثلا بخواد؟ اون چه که باعث میشد همین ادبیات اعتقادی بود. میگه آقا الان یک دری از درهای بهشت باز شده که اینو فقط افراد خاص رو، لخاصت اولیاءه، برای افراد خاص هم نه، برای اولیاء خاصش این باز شده، همه سبقت میگرفتن. یه زمانی بود مثلا بعدها هم شنیدی میگفتن خب آقا اینا رفتن برای سهمیه دانشگاه، آقا اینا رفتن برای، اصلا ببینید یک لحظه بعد اصلا هیچ تصوری ما نداشتیم. من یه مثالی برای شما بزنم، ما دانش آموزانی بودیم که از زمانی وارد دبیرستان شدیم، همین دبیرستان شریعتی سال 61، اون زمان خب افکار نفاق و الحاد و گروهک ها اینها بود دیگه، مثلا هر نوع و طیف و اینها مخصوصا منافقین خیلی سعی میکردن جذب بکنن. خب خیلی ها جذب انجمن اسلامی و بسیج دانش آموزی شده بودن. ما در دوران در ایام تابستان خب بسیج دانش آموزی که تازه شکل گرفته بود می اومد کسانی که عضو بودن می بود مثلا دوره های همین مباحث قرآنی بود، مباحث نهج البلاغه بود، ایام تابستان رو نمیذاشتن که مثلا به بتالت گذرونده بشه. خب ما یادم مثلا ما بودیم مثلا 35 نفر 40 نفر بودیم دانش آموز، سال 62 بود، سال 61 بود، سال 62، سال 62 ما که رفتیم اونجا خدا رحمت کنه شهدای عزیز ما، مثلا شهید جلال تقوا طلب و این فکر کنم 12 سالش بود 13 سالش بود، اون زمان امیر برادرش و خودش موقعی که ما رفتیم تو اون ایام گفتن که ما 5 نفر میخواییم ببریم بازی از جیم، همه داوطلب بودن و خیلی علاقه من بودیم، گفتن که نمیشه باید قرعه کشی کنیم، قرعه کشی کردن اسم جلال در اومد. خب اینا موقعی که رفتن همین از مثلا مینیبوس پیاده شده بودن یه چند قدم رفته بودن پشت خاکریز یه خمپاره اومد و موقعی که بچه ها بلند شدن بیان آقای صلواتی بگفتش که صلواتی هم بگفتش که هرچی صدا کردیم بودیم که امیر مثل که جلال امیرم بردن و امیر جلال چرا نمیاد جلال رفتن به جلالی ترکیش ریز کن، یعنی این توفیق. و جلال کی بود؟ جلال تقوا طلب کسی بود که با اون سن قرآنش ترک نمیشون، زیارت عاشوراش ترک نمیشون، نماز شبش ترک نمیشون، یعنی اینا یه دوره هایی بود در واقع دوره های انسان سازی بود. من فکر میکنم که در با همون سن بسیار کم تونست اتصال و ارتباط رو برقرار بکنه. اینها کسانی بودن که توی مکتب پرورش پیدا کردن. و یعنی شما الان بیاید مثلا ما ببینید بیشترین انگیزه های مادی رو مثلا ممکنه ارتش عراق میذاشت یا خیلی از ارتش های جایی دیگه میذاشت نمیومد افراد، اولین فرصت مجالی که پیدا میکردن فرار میکردن. ولی چه انگیزه باعث میشد که این همه ما 36,000 دانش آموز شهید داریم در مقایسه با شهدای ما چه کسی؟ یک چهارم تقریبا یک چهارم 25% رو حالا کمتر و بیشتر میشه دانش آموزان. خب اینا انگیزه شون و علاقه شون به این مطلب باید پرداخته بید، کنهبون این مسائل باید گفته بشه، این ادبیات ایثارگران. مثلا تو کتاب‌های فارسی ما دوران ابتدایی که می‌خوندیم ما مثلا یه چیزی حالا یه مباحثی بود، مثلا حالا خدا رحمت کنه ریزعلی خواجگی یه حرکتی انجام دادید، آیا در مقابل اون نوجوانی که در شب عملیات به خاطر اینکه عملیات دچار اختلال می‌رفت روی میدان می‌خوابید می‌رفت روی سیم‌خاردارها چون میادین می‌بینید دشمن کار می‌ذاشت اونو تجهیز میکرد با سیمخاردار، این میرفت فرصت نبود که بخوان سیمخاردار رو بچینن بردارن بعد مینو خونسا کنن، اون میرفت روی سیمخاردار با تمام اون درد و رنجی که احساس میکرد میخوابید روی سیمخاردار، تمام این سیمها توی در واقع اجزای بدن این فرو میرفت به خاطر که دشمن متوجه نشه، یک صدا از این در نمیومد و مین منفجر میشد و به شهادت میرسید و مین رو جوری در بر میگرفت که این از این موری ساطع نشه که دشمن متوجه بشه. ما این در واقع افراد و انسان‌ها رو داشتیم، اینا واقعا از جنس اولیاء الله هستند، اینا از جنس فرشتگان هستند، پیام رو و این در واقع ادبیات رو بایستی به نحو شایستی منتقل بشه. شاید خیلی غفلت شده اما از همه شما کسانی که در این زمینه تلاش کردید و فعالیت کردید و اون رو منعکس کردید من واقعا صمیمانه تشکر میکنم، اما به همین میزان بسنده نکنید، بایستی زمینه و فضا برای اینکه این مجموعه و این جامعه فاخر و ارزشمند بیشتر بشه و این کمک میکنه. ببینید ما امروز صرفا نباید بیایم یک شاخه از شاخه های این درخت تناور رو بگیریم بگیم خب این شاخه آفت زده، ما باید ریشه اون رو درست کنیم. ما اگر مبانی اعتقادی رو در جامعه درست بشه محکم بشه، ادبیات دهیه که 60 به 70 در این کشور حاکم بشه قطعاً مسئله حجاب، قطعاً مسئله نمیدونم عفاف، قطعاً مسئله حرامخواری اینها بساطش جمع میشه. اما اگر به اون اصل توجه نکردیم و پیام در واقع شهدا رو به درستی منعکس نکردیم، خب دچار آسیب‌ها و آفت‌های زیادی میشه. خب مطالب ارزشمندی رو بیان کردن از برادر عزیزم جناب آقای نوبرانی آزادی سرفراز، که البته ما آقای گودرزی معظمی هم داشتیم از آزادگان سرفراز که در این جلسه حضور دارن، که من هم مقدمشون گرامی میدارم، اشاره داشتن به مباحثی که بسیار ارزشمند بود، یا سرکار خانم گودرزیان نقش زنان رو و الگوی زن انقلاب اسلامی سوم رو که واقعا استان به اون داره میپردازه، سرکار خانم تقوا و مباحث عمومی رو و نکات دیگری که خواهران محترم و برادران اشاره کردن بسیار ارزشمند هست. و من از سردار عزیز، سردار ظفری، جناب سرهنگ آزادی و دیگه همکارانشون که در این زمینه واقعا وقت میذارن، تلاش میکنن، پیگیری میکنن، تقاضا میکنم که اون چی که بتونیم تقویت بکنیم این حوزه رو، ترکیبی از همه این هنرها باید باشه، یعنی صرفا بحث ادبیات و کتاب شاید باید این قصه و شعر و فیلم کوتاه و فیلم سینمایی همه اقدامات ترکیبی است که در قالب هنر میتونه این ادبیات بسیار فاخر رو، یعنی به این پرداخته بشه که حالا ممکنه مثلا ما بگیم که ما از جنبه های این که معرفی بکنیم این چهره ها رو و اقدامات رو، اما کنه این ماجرا که بالاخره چه باعث شد که این مثلا فرد بلند شه بره، آیا مثلا سهمیه دانشگاه بود، آیا مثلا کدوم یکی از ماها اطمینان داشتیم که مثلا فردا، من مثال زدم شهید بادام آب، شهید طباطلب رو، جلال رو، واقعا اصلا معلوم نبود، کمایی که مثلا بارها و بارها تا سرحد شهادت تک تک کسانی که اینجا بودن، خود سردار ظفری دوستانی که اینا تا سرحد شهادت رفتن، ولی خب قسمت نبوده دیگه، اصلا کیف کرده که مثلا بخواد بیاد یه روزی درجه بگیره یا پست بگیره یا مقامی بگیره. و الان هم به شما عرض بکنم که هیچ جا ما یا کسانی که بالاخره اون ایام در این مسیر حرکت کردن، ایثار شهادت رو مسیر راه خودشون قرار دادن، هیچ جا از اون به عنوان ابزار برای کسی که واقعا توی این مسیر گام برده، از اون به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطابع دنیوی و در واقع پست و مقام استفاده نمی کنن و نباید بکنن، چون اصلا قابل اون یه وظیفه بوده که احساس کردی در مقابل اعتقادات خودت رفتی و امروز بایستی در راه تبدیل و ترویج اون اعتقادات تلاش بکنی. بعد از اون چه که ما در بضاحت و توان هست، سردار ظفری عزیز و جناب سرهنگ آزادی و دوستان دیگه همکارانشون که از مجموعه دیروهای مسلح نیروی هوایی هستن، بخش های مختلف هستن، ما در طبقه اخلاص میذاریم. آقای البانیان هم که بالاخره در این زمینه خودشون علاقمندی خاصی دارن و دیگر دوستان ما همکاران ما کمک خواهند کرد به شما که در ترویج و تبلیغ این، من فقط صمیمانه تشکر میکنم و خدا قوت میگم و قطعا بدونید که نظر شهدا به شما و زندگی شما و فرزندان شما و نسل شما خواهد بود که پیام اونها رو منعکس میکنید، چه نویسندگان و چه خبرنگاران و چه مجموعه صدا و سیما که در این زمینه گام برمیدارید و تلاش میکنید. من فکر میکنم دیگه آقای خوشگفتر اونچه که منظور شما بود خاطری بگیم، فکر میکنم در خلال صحبتها گفته شد، وقت زیغه، ولی اگر زمانی فرصتی شد به خاطره بگیم، حتما خاطرات رشادتها و شجاعتها و دلاورمردی دلاورمردانمون رو انشالله هرچی بگیم کم گفتیم، که واقعا تاریخ نمونه و مثال و مانند این رزمندگان ما رو در دوران دفاع مقدس به خودش ندیده، گرچه خب بالاخره اینها کسانی که در اون ایام در اون مکتب رشد کردن، امثال شهید سلیمانی عزیز ما، قهرمان ملی ما، امثال شهید همدانی، شهید قهاری، همه اینها سرداران بزرگ ما در اون مکتب رشد کردن و اومدن و شهید سلیمانی و شهید همدانی اومدن و در واقع امت اسلامی رو و جهان رو و بشریت رو از دست اشرار مثل داعش نجات دادن. اگر نبود شهید سلیمانی و شهید همدانی ها واقعا معلوم نبود الان چه به سر بشریت اومده بود. ببین اتفاقاتی که در عراق و در واقع سوریه رقم خورد، یا اتفاقاتی که الان چندین سال در یمن داره رقم میخوره و به لطف و برکت عنایت الهی و حمایت های جمهوری اسلامی الان داره در واقع قضیه برعکس میشه و داره طرف استکبار داره اضمحلال و شکست رو تجربه میکنه، گرچه ممکنه بالاخره خسارت های زیانباری رو برای امت اسلامی داشته باشه اون چی که در غزه رقم خورد در طول این 7-8 ماه، اما میبینیم که بالاخره آثار و نتایج اون طوری شده که دنیا به پا خواسته، دانشگاه های امریکا علیه این ددمنشی اسرائیل به پا خواستن. اینها همه در واقع پیام این شهدای عزیزی است که از دفاع مقدس ما شروع شده و در واقع به مقاومت و اقصانوات جهان تسلیم پیدا کرده. قطعا اثر گذاره کار شما و همین در خلال انتقال این پیام هاست که میتونه نسل های بعدی رو بیدار بکنه و در این مسیر پرتوان و پرتوان شما راه رو ادامه بدن. باز هم تشکر میکنم، اگر صدها بار تشکر میکنم هم تشکر شده و امیدواری بتونیم که این زحمات و تلاش ارزشمند شما رو به شایستگی پاس بدهیم. سردار عزیز خیلی ممنون.